سرمایه کافی داشته باشیم، همین که در واقع مصرف آنچنانی ایجاد نشه، چون به خاطر اینکه ما در یه زمان خاصی میخوایم که مصرف رو داشته باشیم، بقیش ممکنه 3-4 ساعت همینجوری شده باشه ولی روی شمک.
خب آقای بردوان، بس وسایل گرمایشیه که برای پذیرایی از در واقع مراجعه کنندگان استفاده میشه.
درسته، فضاهای باز در آن خیلی پرت داره دیگه. اگر قرار باشه که مثلا یه مجموعه ای بخواد در فضای باز، مثلا در پیاده رو یا در حیات اون رستوران فضایی داشته باشه که بخواد فضاش هم باز باشه، باید اینا رو حتما کاور کنه، بپوشونه که در واقع پرتو نداشته باشیم دیگه، چون برای فضای باز ما هر چقدر هم بخوایم انرژی استفاده کنیم و گاز بسوزونیم و در واقع اینه که پرتمون خیلی میره به بالا و حد اقل در واقع اون مقدار گرما رو میتونیم داشته باشیم. پس اینی که توصیه میشه که حتما بایستی از پلاستیک یا بر شیشه یا کاورهای استفاده کنن که با حداقل انرژی بتونن این گرمای لازم که میخوان اونجا داشته باشن و ایجاد کنن.
این الزام قانونی داره؟ یعنی شامل حال جرائم بازدارنده میشه؟
هنوز نشده ولی بس بیشتر پرنگ سازی دیگه، یعنی خودتون میدونید اگر اینجوری باشه صبح تا شب بایستی ما الزامات مختلف گذاشته بشه. در قانون نظام صنفی بحث فرهنگی ما، خیلی از چیزایی که توی مملکت داریم باشی فرهنگ سازی بشه، وگرنه در واقع با تنبیه و اینجور چیزی یه وقتی میبینی همون لحظه خاموش میکنی، نیم ساعت بعد روشن میکنی. پس اینه که بحث فرهنگ سازی بشه که برحال الان در هیچ زمانی پیچ زمانی هستش اینا دیگه، اون حداقل انرژی در فضاهای رستوران استفاده بشه و حد اکثر گرما را ازش بتونه بهره برداره.
خب در حوزه مردم که در واقع باید این مطالبه عمومی باشه، در حوزه در واقع رستورانداران و کسانی که دارن فعالیت اینچنینی میکنن باید هم فرهنگ سازی باشه هم آموزش. اتحادیه الزامی برای آموزش در حوزه مصرف بهینه انرژی به عزیزانمون داره؟
به صورت شفاهی گفته میشه، ولی باز من توصیه میکنم که اینا به صورت یه برنامه‌های کوتاه‌مدت در خود در واقع تلویزیون انجام بشه، چون وقتی کسی ببینه با صدا خیلی فرق میکنه. حالا به هر حال رادیو هم خوبه، ولی من این برنامه‌های کوچیکی ساخته بشه که همزمان رویت بشه که و اونجا هم به صورت کارشناسی، یعنی مثلا گفته بشه که الان در این فضا 10 متر مکعب مثلا ما گاز مصرف کردیم ولی مقدار گرمایی که تونستیم ازش استفاده کنیم اینقدر. اینا رو باز فکر میکنم که این فرهنگسازی بیشتر از خود صدا سیما باید شروع بشه.
بسیار خوب آقای بردبار، متشکرم. آقای نوفرسی، سوالی از آقای بردبار دارین؟
متشکرم. همونطوری که اشاره کردم، برای اینکه گفتم الان اقدام بازدارنده‌ای وجود نداره و اعتراف خوبی هم کردن که الان میرین ممکنین جمع بکنن نیم ساعت بعد که مامورین و ناظرین برن، این نیاز به اینه که با هم خودشون یک از جدی داره و ما این قانون بازدارنده‌ای رو با هم داشته باشیم که این موضوع جدیت و نیاز بازرسی هم نداشته، این خودشون موضوع بدن. شاید یک راهکاری که امیدوارم دوستان شرکت ملی گاز این موضوع فکر کرده باشن، این راهکاری میشه در آورد یه الگوی مصرفی برای واحدهای صنفی بر اساس متراژ و روند مصرف 4-5 سالشون بشه در آورد که بر اساس اون رفت بگم یه جزء الزاماتی بخواد باشه که حداقلش این که نسبت به سال قبل افزایش مصرف نداشته باشید، یا یه الزام این باشه که بخواد حداقل بگیم 10%-20% همونطور که دولت برای بخشای دولتی اعلام کرده حداقل 20% کاهش مصرف، این واحدها متعهد این باشن اگه نه بدونن که بالاتر از اون همونطور که بخش خانگی ایجاد شده تعرفه‌ها به صورت پلکانی افزایش پیدا بکنه که اون افراد انگیزه ای برای اینه که کاهش مصرف انجام بدن رو داشته باشن. این امیدوارم که خیلی جدی گرفته بشه و بدونیم که اگر این روند رو ادامه بدیم تمام بخش‌ها حتی امسال بخش خانگی با قطعی گاز هم مواجه خواهند شد. این بسیار سخت و تلخه. اون واحد صنفی در نظر بگیره اگر قرار باشه در هفته یک روز مثل بخش‌های تولیدی، اینجا الان خوبه که شنوندگان عزیز بدونن بخش‌های تولیدی در زمستان سال گذشته 2-3 روز بعدا در شبکه‌های صنعتی گازشون قطع بوده، بعدا برقشون هم قطع بوده. خب این بسیار سخته، هم نظر اقتصادی واقعا اشتباهه. حالا در نظر بگیم واحد صنفی اگه بخوام بهش بگن که آیا واحد صنفی شما یا باید متعهد این باشی که 20% کاهش مصرف گاز نسبت به دوره مسابقه سال گذشته انجام بدی، یا اینکه یک روز دو روز در هفته کلا کسب و کارت تعطیل باشه. خب قطعا اونو دو تا چهار تا بکنه قطعا می فکر میکنه که حتی این راهکاری ببینن، اونو خودشون دنبال راهکار هم میدونن این کارو بکنن. این واقعا موضوع جدیه. چرا فقط بخش های تولیدی، بخش تولیدی یعنی بخش کارگری، بخش تولیدمون، مولدمون، اقتصاد کشور ما راحت 2 تا 3 روز در هفته تعطیل میکنیم، اما در بخش های مثل برخی از واحدهای صنفی ما راحت داریم با صدها لامپ داریم اون فضا رو روشن میکنیم یا فضای گرم، فضای باز رو داریم گرم میکنیم. اینا با هیچ نه تعطیلی مواجهن. خب این خیلی راهکار درستی به هر حال
نیست. آقای بردبار متشکرم، اگر توضیحی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
ممنونم. منم همینطور. باز نهایت اینه که فرهنگ سازی بشه، یعنی تمام اینا باید آموزش داده بشه. ما آموزشمون خودتون میدونید در صدا سیما خیلی کمه، خیلی کمه. ما در همه امور باید آموزش داشته.
آقای بردبار کم لطفی نفرمایید، ما شبکه آموزش رو داریم که 24 ساعته در حوزه‌های مختلف داره فعالیت میکنه.
اون چیزی که مورد نیازتش کمه، یعنی نهایت
خب میدونم. خب دیگه یه بخشش وظایف روابط عمومی هاست دیگه، که باید نیازهای آموزشی رو ابلاغ کنم. ما هم طبق وظیفمون این کار رو انجام میدیم. حالا اقتصاد، سلامت، شبکه آموزش این کارو داره میکنه.
آره نه حتما، اگه شما بخواهید حتما اونا هم این برنامه‌ها رو تولید می‌کنند و انشالله که برحال همه دست به دست بدن، امسال هم بتونیم در واقع صنعت لطمه نبینه و برحال این زمان سرما طی بشه.
خب این که ما الان مزاحم شما شدیم و این موضوعات رو جویا و پیگیر هستیم به خاطر همین رسالت اجتماعی ماست که در حلقه آموزشی قرار میگیره. امیدواریم که این فعالیت‌ها و هماهنگی‌های بین بخشی بیشتر باشه که نتیجه و ثمرش رو در کیفیت زندگی مردم شاهد باشیم. متشکرم آقای بورکا.
ما هم به نوبه خودمون حداکثر سعی میکنیم و آگاهی رسانی میکنیم که این کار انجام بشه.
به امید خدا. متشکرم، باهاتون خدافظی میکنم.
متشکرم،
سپاسگزارم. آقای نوفرستی، ما در واقع برای این بحث مصرف و بهینه مصرف کردن و کنترل و حالا مدیریت چقدر مبتنی بر داده ها و آمار داریم حرکت میکنیم؟
نکته خوب اشاره کردید. ما البته خب سالها، شاید من حداقل میتونم بگم 2 دهه، تصمیم گیری های اشتباه حکمرانی اشتباه و به قول شما عدم تصمیم گیری بر مبنای داده هایی که میتونه خیلی کمک بکنه اقدام کردیم. خب طبیعتا نتیجه شده این وضعیتی که داریم میبینیم. یه اقدام خوب و مثبتی در واقع از مهماه امسال شرکت ملی گاز در بخش خانگی انجام داد، یعنی پیشنهادی که سالها مطرح بود. خود من هم راجع به این راهکار بحث اصلاح ساختار تعرفه های گاز و برق به صورت پلکانی تصاعدی به گونه ای که پرمصرف ها و ابر مصرف ها تعرفه واقعی تر و جهشی رو به پرداخت بکنن، خوشبختانه این قانون شده از اول مهر ماه هم اجرایی شد و کاملا بر مبنای پیروی سال خوب شما، بر مبنای داده کاوی و داداست و بسیار کمک بزرگی شده. اونم از این نظر که الگوی مصرف هر شهری رو اومدن در آوردن، نه اینکه عدد دیکته بکنن، نه اینکه بگیم 5 تا اقلیم، نه، هم به تعداد شهرهای ایران الان ما الگوی مصرف داریم و چه اصلا به دست اومده داده های 5 سال گذشته مشترکین اون شهر و ماه به ماه هم متفاوت. حالا این چی؟ یعنی اگه ما نزدیک 1400 شهر داریم، 12 ماه اینا رو ضرب بکنید، داده های 5 سالش هم در 5 هم ضرب بکنید، میشه نزدیک 1.5 میلیارد دیتا داده این یاد که وارد این سیستم که الگوی مصرف مشخص کرده. این کار مطمئنن با کمک شرکت ملی گاز ما هم در خدمت خواهیم بود، رسانه هم قطعا خواهم بود که بیاییم این داده کاوی رو برای بخش های صنفی واحدهای تجاری هم انجام بدیم، برای اینکه این الگوی پیدا بشه و این ببینیم الان روند 5 ساله چگونه است و خودمونم متحد بیم بدونیم که این رو اصلاح بکنیم. و نکته بعدی اینه که
آی نوفرسی، خب صداشون قطع شد. تا مجددا دوستان ارتباطمون رو برقرار کنن، سلام کنم با آقای دکتر سعید پاکسرشت، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران. آقای دکتر پاکسرشت سلام.
سلام خانم، روز شما بخیر.
ما گفتگو کردیم، صحبت کردیم، با اصناف حرف زدیم، سوالات و در واقع دیدگاه‌های مردم رو بررسی کردیم. معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران آقای نیکمنش با ما بودن، رئیس اتحادیه رستورانداران و مشاورشون گفتگو کردن. رسیدیم به این که آقای دکتر، ما باید یک مدیریت و برنامه‌ریزی در واقع داده محور داشته باشیم. آقای نوفرست اومدن روی خطمون. این موضوع موضوع بسیار مهمیه، در ذهن مبارکتون داشته باشید که در واقع مسئله گفتگو با این موضوع باشه. یه بخشی رو بشنویم خدمتتون باشیم.
بله
متشکرم.
در ایران گاز طبیعی مهمترین حامل انرژی در بخش‌های خانگی، تجاری و صنفی به شمار میره و سهم قابل توجهی از مصرف کل کشور به واحدهای صنفی اختصاص داره. به همین دلیل مدیریت صحیح مصرف در این حوزه میتونه تأثیر مستقیمی بر کاهش ناترازی انرژی، جلوگیری از افت فشار شبکه و افزایش پایداری تأمین گاز به ویژه در فصول سرد سال داشته باشه. واحدهای صنفی به طور معمول از تجهیزات گازسوز برای گرمایش فضا، پخت و پز یا فرآیندهای تولیدی استفاده می‌کنند و بخش قابل توجهی از اتلاف انرژی در این واحدها ناشی از فرسودگی تجهیزات، نبود عایق مناسب و الگوهای نادرست مصرفه. بهینه‌سازی تجهیزات از طریق استفاده از وسایل استاندارد و دارای بازده بالا، سرویس منظم مشعل‌ها و نصب ابزارهای کنترلی مثل ترموستات و تایمر می‌تونه مصرف گاز رو به طور محسوسی کاهش بده. یکی از مهمترین عوامل هدررفت گاز در واحدهای صنفی اتلاف حرارت از طریق دیوارها، سقف‌ها، درب‌ها و پنجره‌هاست. بنابراین عایق‌کاری مناسب، درزگیری فضاها و عایق کردن لوله‌های گاز و آب گرم راهکارهای کم هزینه اما بسیار مؤثر در کاهش مصرف انرژی هستند. در کنار اقدامات فنی هم اصلاح رفتار مصرفی اهمیت بالایی داره. آموزش صاحبان صنوف و کارکنان درباره مصرف بهینه گاز، افزایش حساسیت نسبت به خاموش کردن تجهیزات غیر ضروری و نهادینه‌سازی فرهنگ صرفه‌جویی نقش مهمی در کاهش مصرف داره. در این بین اتحادیه‌ها و اصناف میتونن به عنوان حلقه واسطه بین دولت و واحدهای صنفی نقش کلیدی در مدیریت بهینه مصرف گاز ایفا کنن. مثلا تدوین دستورالعمل‌های تخصصی برای هر صنف، نظارت بر الگوی مصرف واحدها، همکاری با شرکت‌های گاز استانی و ایجاد مشوق‌هایی برای واحدهای کم مصرف از جمله اقداماتیه که میتونه به بهبود مدیریت مصرف در سطح گسترده منجر بشه. از سمت دیگه استفاده از سازوکارهای مدیریتی و فناورانه مثل هوشمندسازی کنترها، پایش مصرف واحدهای بزرگتر و تعیین الگوی مصرف متناسب با نوع فعالیت هر صنف میتونه از مصرف غیر متعارف و هدررفت گاز جلوگیری کنه. در مجموع با توجه به یارانه‌ای بودن قیمت گاز، افزایش تقاضا در فصل زمستان و محدودیت‌های تامین انرژی در ایران، مشارکت فعال اصناف در مدیریت مصرف گاز یک ضرورت ملیه. اصلاح الگوی مصرف در این بخش با هزینه کمتر و سرعت اجرایی بالاتر نسبت به صنایع بزرگ میتونه نقش مؤثری در کاهش فشار بر شبکه گاز کشور ایفا بکنه. اگر واحدهای صنفی، اتحادیه ها و نهادهای مسئول به صورت هماهنگ عمل بکنن، اصناف میتونن به یکی از ارکان اصلی مدیریت بهینه مصرف انرژی و عبور ایمن از بحران های انرژی در کشور تبدیل بشن.
نقش اصناف در مدیریت مصرف انرژی گاز از حالا صرفه‌جویی داوطلبانه گرفته تا الزام قانونی برای جلوگیری از هدررفت انرژی بحث بسیار مهمی که خصوصا در این شرایط و فصل که در پیک مصرف هستیم مطرحش کردیم. جناب آقای دکتر پاکسرشت، مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز ایران با ما هستند. آقای نوفرستی هم کارشناس خوب اقتصاد انرژی مجدداً ارتباطشون برقرار شد. آقای نوفرستی، از آقای دکتر پاکسرشت پرسیدم که بحث ما رسید به ماجرای مدیریت داده محور، ایشون هم که سمتشون مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی گاز هست، حالا با این بسته صوتی هم که پخش شد تقریبا چالش ها و سرتیترهای قابل حل در اومد. الان کجا هستیم و چه مدیریتی باید بشود برای اینکه ما کمترین در واقع مشکل رو در گازرسانی به مردم داشته باشیم، چه در بخش خانگی، چه صنوف، چه صنعت؟ آقای پاکسرش در خدمتی.
بله خیلی متشکرم. منم مجددا سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان و خدمت دوست عزیزمون کارشناس محترم جناب دکتر نوفرستی.
خواهش میکنم.
که از همکاران همیشگی و پایکار این موضوع بودن.
بله
خدمت شما عرض کنم که بله موضوعی که اشاره فرمودید در خصوص مدیریت مصرف در بخش صنوف و به حال چون که این موضوع قابل تقسیم به دو قسمت هست، یعنی ما در صنوف هم مدیریت مصرف از باب مصارف گرمایشی محیط داخلی در واقع محل‌های تجاری رو داریم که این یک بخشی از کار هست، و بخش دیگری مصارف خاصی که این صنوف دارن، به ویژه برخی از صنوف که از گاز به عنوان یک حامل انرژی به عنوان سوخت استفاده میکنن، نظیر نانوایی ها یا برخی از آشپزخانه ها، رستوران ها، یا حتی برخی از صنایع جز یا غیر عمده که ما اینها رو در این بخش در واقع مهم میدونیم، هر کدوم از این دو بخش سری راهکارهایی رو دارند که خب طبیعتاً هر چقدر که راجع به اینها بیشتر صحبت بشه و اطلاع رسانی بشه ارزش زیادی داره. در بخش اول که مصارف گرمایشی هست، توصیه های ما مشابه همون مواردی است که برای مشترکین خانگی داریم، رعایت دمای محیط در محل‌های بسته که خب طبیعتاً یک حد آسایشی برای این تعریف شده. پیشنهاد ما و در واقع بسیاری از کارشناسان در این حوزه تنظیم دمای 20 درجه هست در محیط‌های بسته، و من خواهش می‌کنم همه هموطنانمون، چه اونهایی که در بخش‌های تجاری کسب و کارها و چه در بخش‌های خانگی خانوارها، همه در منزلشون یک دماسنج داشته باشن تا اینکه بتونیم خودمون رو با این ابزار در واقع سنجش کنیم، بسنجیم و ببینیم که میزان گرمایش داخل محیط‌های بسته چقدره. این خیلی مهمه، هم اثبات شده از لحاظ سلامتی برای هموطنانمون، برای همه مردم، که دمای محیط در فصل زمستان در فصول سرد در این اندازه اگر باشه، هم براشون از لحاظ سلامتی بهتره و هم یک مدیریت مصرفی رو به همراه داره. و ما خواهشمون اینه که حتما این ابزار در منزل‌ها و در بخش‌های تجاری باشه. یه نکته‌ای که خاص صنوف هست و بعضاً دیده میشه در طی چند سال اخیر، استفاده از وسایل گرمایشی در فضای بازه، که این بسیار کار اشتباهی هست. ما در واقع انرژی رو به این ترتیب داریم هدر میدیم و این یک وسیله در واقع غیر استاندارد و به نوعی باید بگیم که ممنوع هست.
آقای دکتر، ما راجع به این موضوع صحبت کردیم اتفاقا هم با آقای نیکمنش معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف، هم با عزیزانمون در حوزه اتحادیه رستورانداران آقای بردبار مقدم، گفتن که ما هیچ الزام قانونی نداریم برای این که حالا بخوایم تخلفی صورت بپذیره، ما الزام قانونی داشته باشیم پلمب کنیم من مجموعه رو یا جریمه های کلان داشته باشیم. گفتن در حد تذکر و نظارت، و اینکه شاید حالا بازرسین ما که هستن اون وسایل گرمایشی رو خاموش کنن، نیم ساعت بعد دوباره روشنش کنن.
اجازه بدید من این رو اصلاح کنم. ما الزام قانونی داریم بر اساس مصوبه مرداد ماه امسال که هیئت وزیران این رو تصویب کردن، استفاده از این تجهیزات ممنوع هست. و اگر همکاران ما در بخش‌های مختلف در شرکت‌های گاز استانی ببینن و مواجه بشن با تجهیزات وسایل گرمایشی در فضای باز، اون رو اون گاز اون محل رو قطع می‌کنن و جرایمی به اونها در واقع مترتب هست. من خواهش می‌کنم این رو درست دوستان اطلاع رسانی بفرمایید و همه
خب این به اصناف و معاونت بازرسی و نظارت و اتاق اصناف هم طبیعتا ابلاغ شده دیگه.
بله، چون این مصوبه هیئت وزیران هست، مرداد ماه امسال این ابلاغ شده، تصویب شده و به عنوان یکی از بندهای این مصوبه ما اینو در وظایف و تکالیف همکارانمون در شرکت‌های گاز استانی قرار دادیم. اینها سرکشی می‌کنند و اگر که موردی باشه تذکر میدن دفعه اول، باید جمع بشه و برای دفعه دوم اگر که همچین اتفاقی بیفته و این در واقع دیده بشه، گاز محل رو قطع میکنن و دوره‌ای که این استفاده شده برد در واقع با قدرهای بالاتر محاسبه میشه. و من خواهش میکنم که حتما همه صنوف به این نکته توجه داشته
باشه. مبتنی بر گزارشات مردمی همین اقدام اتفاق میفته؟
البته همینطوره که
بسیار عالی. مردم با چه سامانه‌ای؟ همون 194 میتونن؟
بله، 194 و به همکاران ما در شرکت‌های گاز استانی میتونن اطلاع رسانی کنن و همکاران ما هم در این شرکت‌ها وظیفه دارن که اینا رو به صورت دوره‌ای پایش کنن.
بسیار. آقای نوفرسی، صحبتی نکته‌ای باقی مونده؟
نه متشکرم. میگم شاید خوبه که همین نکته و موزه مجدداً هم شرکت ملی گاز خوبه ظاهراً، چون واقعا دوستان اعلام کردن که الزامی نداره.
آره.
این به نظر میرسه که از نظر قانون هم میگن جهل به قانون نافی مسئولیت نمیشود، ولی این خوبه که ابلاغ که مجددی بشه، چون ما همین الان جاهای مختلف رو حتی شنوندگان میدونن، مثال بزنن تو منطقهشون رستوران ها نمیدونم، حتی تو این زمستان بستنی فروشی ها نمیدونم، حتی برخی هتل ها، نمیخوام الان نام ببرم ولی بعدا ساعت خودم سر 94 رو بگم، توی تهران توی اصفهان جایی دیدیم که تو فضای باز دارن فضایی انجام میدن، 24 ساعته کافی شاپیه که داره اون فضا رو در واقع
گرم میکنن،
باز دارن گرم میکنن و این اطلاف انرژیه و این باید یک مدار خیلی جدیتر برخورد بشه. و من خدا قوت میگم خدمت یکایی که همکاران محترم شرکت ملی گازتون، شخصا سالها عملا افتخار دارم که در مهد جان دکتر پاکسرشت عزیز شاگردی کردیم، همکاری کردیم و شاهد اتفاقات مثبتی هستیم. امیدوارم که هممون با احساس مسئولیتی کمک بکنیم که واقعا از این بحران رو شدت شده به حال کمتر بکنیم.
بسیار خوب. هر موضوعی که الان امروز پیگیری کردیم، این موضوع رو بررسی کردیم، مشخص شد که الزام قانونی وجود داره. پس در واقع آگاهی بخشی و آموزش چقدر میتونه توی این زمینه مؤثر باشه؟ هر فعالیتی که قرار بود آگاهی بخشی در واقع ملی داشته باشه در سطح گسترده، رادیو اقتصاد به عنوان تنها صدای اقتصاد ایران در کنارتون هست. آقای دکتر پاکسرشت ازتون متشکرم.
خواهش میکنم. من اجازه هست یک جمله اضافه کنم؟
خواهش میکنم. بله.
عرض کنم ببینید، یکی از انتظاراتی که الان میره با توجه به ضرورت مدیریت مصرف گاز در فصل زمستان، سنوفی هستن که به صورت ویژه از گاز استفاده میکنن، نظیر نانوایی ها و آشپزخانه و رستوران ها. ببینید، به روز رسانی و نوسازی تجهیزات این سنوف بسیار بسیار مهمه.
این مشکل صنعت هم هست.
بله، که در واقع تنورهاشون، کورههاشون، گرمکنهای صنعتی، همه اینها به نوعی مورد بازبینی قرار بگیره، بهسازی بشه، با استانداردها تطبیق بشه، مشعل‌های قدیمی عوض بشه. خوشبختانه راهکاری هم برای این پیش بینی شده، استفاده از شرکت‌های کاربر هست. شرکت‌های کاربر یک رابط هستند بین در واقع دستگاه‌های عرضه کننده گاز طبیعی و مشترکی. اینها در واقع وظیفه بهینه‌سازی مصرف رو دارند و در ازای بهینه‌سازی انجام شده در واقع به نوعی گواهی صرفه‌جویی به اینها تعلق می‌گیره. بنابراین این موضوع برای اونها انتفاعی رو به همراه داره. به همین دلیل این امکان وجود داره که این شرکت ها مراجعه کنند به این سنوف، تجهیزات اونها رو بروز کنند، بهینه سازی کنند و این عامل صرفه جویی میشه. 10-30% صرفه جویی در واقع قابل قبول دارن این تجهیزات و در ازای این صرفه جویی میزان بهینه سازی شده به نوعی برای شرکت های کارور و برای مشترکین منفعت به همراه داره. من از این در واقع محل خواهش میکنم که سنوف مختلف به نسبت به این موضوع توجه داشته باشند و از این فرصت استفاده کنم.
انشالله که همینطور باشه. اگر هم نیاز به اطلاع رسانی و گفتگوهای بیشتری بود، این امکان هست که ما برنامه‌های بیشتری رو بریم، چون موضوع انرژی واقعا موضوع جدی در اقتصاد کشوره. آقای دکتر متشکرم.
خیلی ممنونم.
خدا نگهدارتون. آقای نوفرسی، بی‌نهایت سپاس که همیشه با ما همراه هستید.
سلامت باشید. فرصتی کنید
نیست. 10 ثانیه چرا؟
همون در نظر بگیریم که مصرف برقی که داریم فقط به گاز فکر نکنیم، بگیم خب حالا من پس از بخاری برقی استفاده بکنم. برقی هم که مصرف میکنیم توی نیروگاه یا داره گاز مصرف میکنه یا داره بدتر از اون مازوت و گازوئیل مصرف میکنه، هم شهر آلوده میکنه و هم بحران تشدید میکنه. در مصرف برق و گاز صرفه جویی کنیم
و انرژی آب برق گاز. بله، متشکرم آقای نوفرستی. خدا نگهدارت.
لطفاً ساعتتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. لطفاً ساعت هاتون رو به وقت 8 صبح رادیو اقتصاد تنظیم کنید. 8 صبح رادیو اقتصاد.
ممنونم از شنوندگان عزیز که با ما همراه بودید. فردا راجع به تغییرات ثبت معاملات ملکی صحبت میکنیم. واکاوی مصوبات کمیسیون اصل 90 با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و انتقال مالکیت سامانه کاتب به سازمان ثبت، این خیلی خیلی موضوع مهمیه، لطفا حتما فردا ما رو بشنوید. مراقب خودتون باشید، فردا 8 صبح بهتون سلام.
کنکاشی در دل تاریک، سیر اقتصاد جهان در شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد. به نام خدا. سلام، با شنیدنی‌های تاریخ اقتصاد همراه شماییم. چرم یک ماده شگفت‌انگیزه که قدیمی تر از اون چیزیه که در ذهن بگنجه. شواهدی مبنی بر دباغی از 400 هزار سال پیش وجود داره، اما اولین ابزار تأیید شده چرم‌دوزی به 5000 سال قبل از میلاد برمیگرده. تکامل این ماده عجیب و اصیل رو میشه در عصر حجر، عصر مفرق، عصر آهن، دوران باستان، قرون وسطا، رنسانس، انقلاب صنعتی و دوران معاصر پیگیری کرد. انسان از چرم برای سرپناه، پوشاک، کفش، ابزارهای جنگی، سطحی برای نوشتن و نقاشی کردن و ساخت جواهرات استفاده می کرده. در ارمنستان، کفش چرمی که مربوط به 3500 سال قبل از میلاد کشف شده. جالب بدونید نحوه تولید چرم طبیعی یا دباغی پوست برخلاف بسیاری از محصولات قدیمی در طول تاریخ تغییر چشمگیری نداشته. هرچند ابزار و ماشینالات جدید باعث افزایش سرعت تولید منسوجات چرمی میشن، ولی روند جدا کردن چرم از لاشه تغییری نداشته. و جالب بدونید که چرم همیشه ارزشمند و پرفایده بوده که در برخی از جوامع فقط گروه‌ها و طبقه‌های خاصی از اجتماع قادر بودن از اون استفاده کنند. چیزهایی شبیه به سوزن‌های خیاطی امروزی در آفریقای جنوبی پیدا شدند که ظاهراً برای دوخت چرم از اونها استفاده میشه. در سیبری هم ابزارهای بسیاری پیدا شده که به منظور کوبیدن پوست و تبدیل اون به چرم ازش استفاده می شده. مشابه همین ابزار با قدمت 5000 سال پیش از میلاد در سومر عراق امروزی کشف شده. جالب بدونید اولین تجارت چرم در عصر مفرق، یعنی حدود 3300 تا 1200 قبل از میلاد انجام شده. در عصر آهن، یعنی 1200 تا 550 قبل از میلاد، هنر چرم دوزی و رنگامیزی چرم آغاز شد. مردم هند حدود 3000 سال پیش از میلاد از مشک که از چرم گاوی طبیعی تولید شده بود استفاده می کردن. در مصر باستان کالایی ارزشمند و تنها مخصوص استفاده فراعنه بوده. همچنین نقاشی و نوشتن روی چرم از مصر آغاز شده. البته تولید چرم گیاهی بین مصری‌ها رونق داشته. شواهد نشون میده که اولین کارخانه چرم سازی در تاریخ در همین کشور مصر پدید اومده. صنعت چرم مدرن ایران از اوایل 1300 هجری شمسی آغاز شده. جالب بدونید که اولین کارخانه چرمسازی در ایران در سال 1311 هجری شمسی در شهر همدان تأسیس شد. کارخانه دوم چرمسازی ایران نیز در سال 1313 در شهر تبریز افتتاح شد. البته در آن زمان هنر چرمدوزی و کارگاه تولیدی کیف در ایران رونق چندانی نداشت و دباغی پوست تنها به شیوه های بسیار سنتی انجام می شد. از سال 2000 میلادی انواع بوت و نیمبوت زنانه چرمی ایران جایگاه خودش رو در بازار منطقه پیدا کرد. روزگارتون خوش، خدا نگهدار.